گسترده انشاءالله حضور خواهند داشت. ما در زیر ساختای صنعتیمون خب با توجه به اینکه شما بهتر میدونید حالا انتخابات در روز جمعه برگزار میشه، جمعه هم خب روز تعطیلی هست، ولی خب ما برخی از شهرکامون شما و همه شنوندگان عزیز هم در جریان هستن که برخی از واحدهای صنعتی ما شیفت تعطیلی ندارن و شیفت فعالیت میکنن، در روزهای تعطیل هم فعالیت میکنن.
صندوق سیار میتونه بیاد دیگه آقای من، صندوقهای سیار رو میتونیم بیاریم؟
بله، هماهنگی‌های لازم در این شهرک ها انجام شده و اصلا برنامه‌ریزی هم که انجام دادیم این هستش که من خودم هم شخصا در یکی از این شهرک‌ها حضور پیدا خواهم کرد و در کنار صنعتگرامون و کارگران عزیز انشالله رأیمون رو اونجا به صندوق خواهیم انداخت. از سراسر کشور ما مدیران شهرک‌های صنعتیمون به عنوان یکی از بالاخره بازوان اجرایی دولت در فعالیت‌های انتخاباتی با توجه به بالاخره سازوکاری رو که استانداران محترم پیش‌بینی کردن در انجام این به اصطلاح کار بزرگ فعالیت میکنن، ولی به صورت مشخص در حوزه شهرک‌های صنعتی اون بخشی از شهرک‌ها که نیازمند صندوق‌های ثابت داشته، صندوق ثابت، برخی صندوق‌های سیار، برخی از واحد‌های صنعتی ما اینقدر از بزرگ شما که تعداد افراد کارگرانمون در اون و واحد به اصطلاح همه افرادی که در اون بنگاه فعالیت میکنن گسترده هستش که اصلا صندوق در خود واحد صنعتی مستقر میشه.
بله.
و انشالله همکاران و همه عزیزان هم استاد بخره این تکلیف شرعی و قانونی که برادشون هست انشالله اقدام کنن و رأیشون رو به صندوق خواهند انداخت.
آیه مقیمی، با توجه به اینکه به هر حال خواست کارگران مد نظر نظام هست و این عزیزان خودشون هم بهتر میدونن که ما به چه چیزی نیاز داریم، اولویت و اهم این خواستها به نظر شما چی هست؟
ببینید خب بالاخره توی بحثای مربوط به حوزه های سطح کلانش، خب بالاخره بهبودی در فضای کسب و کار کشور هستش.
بله.
خب اینا از جنبه های مختلف و جنبه بحثای مربوط به تامین منابع مالیش، تامین مواد اولیه‌اش، بحثای مربوط به تغییرات یا ثابت شدن شرایط شاخص های کلان اقتصادی، اینها نکاتی هستش که خب از این جنبه مورد تقاضا در بخش صنعت هست. از طرف دیگه بحث های مربوط به حوزه کارگریه.
بله.
در بحث های مربوط به حوزه های کارگریه که خب اونها هم درخواست ها و انتظاراتی دارن که بخیر شرایط بتونه برای اونها هم به نحو مناسب مهیا بشه که بتونن اونا هم در یک محیط های آرام و امن بتونن فعالیتاشون رو دنبال بکنن. الحمدلله ما حالا خوشبختانه از بخش صنعت و فعالان بخش صنعتی هم جزء کاندیداها در جاهای مختلف کشور هستن. حتی ما کارگرانی رو داریم که افتخارش این است که به عنوان کارگر نمونه اومدن در این عرصه پا گذاشتن و مراحل مختلف رو هم سپری کردن و الان هم آمادگی دارن که بتونن انشالله بیان تو این عرصه فعالیت بکنن. چون بالاخره شما بهتر میدونید که یکی از موضوعات مهمی که در مجلس کمیسیون های به اصطلاح تخصصی دارن هم بحث مربوط به کمیسیون صنعت و معدن هست، هم کمیسیون های اجتماعی هستش که اونها هم کمیسیون اقتصادی، یعنی هر جایی که به اصطلاح نگاه میکنیم میبینیم اون ارکان اصلی که در مجلس پیش بینی شده یه جورایی مرتبط هست به فضای اقتصادی و فضای کسب و کار کشور. به همین خاطر از لحاظ شناخت و اینکه بالاخره برنامه‌های این کاندیداهای محترم مورد ارزیابی بخش صنعت قرار گرفته، این با دقت و حساسیت اتفاق افتاده و ما هم امیدوار هستیم که با انتخاباتی که برگزار میشه انشالله افراد اصلح انتخاب بشن و بتونن انشالله تاثیرگذاریشون رو در ایام آتی در بخشای مربوط به حوزه قانونگذاری انشالله تو کشور فراهم بکنن.
خیلی متشکرم. آقای مقیمی، این صنایع کوچک اگه بخوایم بگیم به نوعی بازوان صنایع مادر تخصصی ما در کشور هستن و اگر این انتخاب ها به درستی صورت بگیره رشد و پیشرفت ما رو در پی خواهد داشت و میتونه تحریم ها رو بی اثر بکنه و این نشون میده که ما انتخابمون باید یک انتخاب درست باشه. این رو تبیین شده بین کارگران یا نه، جلساتی بوده یا مثلا صحبت‌های رو در روی شده که این عزیزان بتونن با این شناخت، با این آگاهی و با این تاثیرگذاری وارد این میدان انتخابات بشن؟
ببینید، ما در رابطه با بحث مربوطه به شاخص‌ها و اینها، فارغ از این که این موضوع و افراد به اصطلاح کاندید شده چه کسانی هستن، اینا الحمدلله انقدر تو حوزه‌های مختلف و شرایطی در کشور مهیا شده که همه عزیزان به اندازه کافی در جریان فعالیت‌ها و شاخص‌های اینها قرار گرفتن. ولی اون چیزی که برخلاف وظیفه و کارهای فعالیتی مربوط به حوزه ما بوده، توی استان‌ها جلساتی رو برگزار شده و درخواست‌هایی از طرف تشکل‌ها تجمیع شده و این شاخص‌ها از طریق اون تشکل‌ها اعلام شده و چون بالاخره تو تدوین اینها خودشون نقش داشتن، عملا اون شاخص هایی که در طریق تشکل های بخش صنعتی، تشکل های غیر دولتی بخش صنعتی منتشر شده، اینها عموما شاخص های اصلی هستش که کارگران و دست‌اندرکاران در حوزه بخش صنعت بهش توجه خواهند کرد و در انتخاب افرادشون حالا دیگه مختار خواهند بود که
انشالله
هر کدوم در برنامه ها چقدر تونستن به این موضوعات توجه داشته باشن، حتما اینا مورد بالاخره هدف و انتخاب این عزیزان قرار خواهد گرفت.
خیلی متشکرم جناب آقای مقیمی که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم، موفق باشید. انشالله ما امیدواریم که با این حضور گسترده که بالاخره کارگران عزیزمون انشالله در روز جمعه رقم خواهند زد،
بتونن
یه افتخار دیگه به افتخارات کشور انشالله اضافه بشه.
سپاسگزاری میکنم و خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا نگهدار.
خب دوستان، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای مقیمی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
برخیزه هموطن که رأی امروز تو چون تیریست به سوی دشمن.
وطنم این شکوه پا بر جا،
برخیز ای هموطن که رأی امروز تو چون تیریست به سوی دشمن.
رأی صندوقونون باشنده سنن حضورون ایرانن آباده ده.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
حرس ای هموطن که حضور تو لپای صندوق ایل رای، یعنی تجدید دواره و گرد شهید ایل من،
یعنی ادامه داین راه شهیدل،
یعنی دیمپانی چم ملک و وطن.
برخیز ای هموطن،
رای ما
تنیا یک رأی و یک انتخاب نیه.
رأی ما یعنی حضور ما، رأی ما یعنی عشق و ارادت و وطن.
بزیم رأی میز یعنی ایرانا دایغون ماخ،
یعنی عشق دایگ به ایران گلزمینا.
هموطن برخیز، برخیز که امروز روز توست، روز حضور من و تو و ما.
ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من تو بمان.
درود بر شما شنوندگان محترم، ویژه برنامه سرزمین من رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خوشحال میشیم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 12 با این گروه برنامه ساز و تکمیل بکنید جمله من رأی میدهم چون، و ارسالش بکنید به 3036-37 یا اینکه تماس بگیرید با شماره 22-65-25-25. میخواییم بخشی از برنامه صفحه 12 رو آقای کوچکی تقدیم دوستان عزیز بکنیم، گفتگوی آقای دکتر سمیع نسب عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بسیار خوب
بشنویم.
دکتر سمیع نسب سلام و شب بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
واقعا مجلس تونسته در اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی مملکت که جدا از مردم نیست و موضوع ملک و ملت تو امان هست، واقعا موفق عمل بکنه، به آنچه که حق مطلب هست ادا کرده و رسیده. اگر بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، قطعا اینجا مطرح میشه که مجلس بعدی رو چه انتظاری ازش داریم و کیا باید روی این صندلی ها تکیه بذارن که بتوانن منافع و مصلحت مردم و مملکت رو به خوبی متوجه و برای اون راه و تدبیر و پیشنهاد بدن و جلو ببرن.
خب من در مطلع سخن یک اشاره خیلی حداقلی داشته باشن نسبت به کلیت بحث 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مسئله مشارکت به عنوان مهمترین در واقع شاید بشه گفت عنصر و جهت‌گیری که همواره در طول سالهای پس از انقلاب مورد تأکید امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بوده نسبت به اینکه فارغ از همه ملاحظات اصل بر مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات مسئله مهم و اولویت اول هست و این ناشی از اونجاست که خب قطعا مشارکت مردم در عرصه تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی و اقتصادی به خصوص در یک نظام مردم سالار دینی جزء اولویت های اصلی هستش و نشان از اون اعتمادی است که بین مردم با حاکمیت با در واقع بدنی دولت و با نمایندگانشون هستش و عملا حقیقتا در طول این بیش از 40 ساله آنچه که موجب اقتدار نظام جمهوری اسلامی بوده همین حضور حداکثری و مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات به عنوان تبلور اصلی مشارکت همگانی در واقع بوده. این نکته اول. در پاسخ به سوال در واقع جناب علی، من به ذهنم رسید شاید با این فضا در واقع شروع کنیم که خب ما در طول دهه یعنی از سال 90 تا سال 1400 مواجه شدیم با شرایط سخت اقتصادی به گونه ای که خب همونجوری که در بیانات مقام معظم رهبری و بسیاری از در واقع بدنه کارشناسان بود شاید تعبیر دهه از دست رفتن اقتصاد کشور در این دهه بیراه نبوده باشد. یعنی ما وقتی شاخص‌های اقتصادی رو در دهه 90 ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم خب متأسفانه همه شاخص‌ها نسبت به آنچه که از قبل بوده و نسبت به اون چشم‌انداز و آنجایی که باید بوده خب فاصله معناداری در واقع وجود بوده.
آقای دکتر سبب اینها و علل اینها هم روشنه؟
تو این باز خودش یک مسیر دیگه که شاید از اون سوال اصلی شما فاصله بگیرید. نه بسیار خیلی مشخص بتوان عواملی که نسبت به این اتفاقات افتاده که مجموعی از عوامله و قطعا ما در واقع معلول ها نمیتونیم تک علتی در فضای اقتصادی اجتماعی تک علتی در واقع نگاه کنیم ولی خب قسمت عمدهش دقیقا همون جاییست که مقام معظم رهبری بارها در طول این یک دهه در واقع گذشته سال در واقع از سال 90 تا 1400 بارها مورد تأکید قرار دادن که نسبت به رفع آسیب پذیری های اقتصادی و نقاط ضعف اقتصادی دائما تأکید داشتن و مسئله درون‌زایی اقتصاد در واقع مطرح کردن. خب عدم توجه به این در واقع محورها و در رأسش عدم توجه به آن چیزیست که تحت عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ملی سیاست‌های کلی خود مقاومتی مطرح شد. خب همه اینها دست به دست هم داد که ما به اینجایی برسیم که در پایان در 1400 سال 1400-1401 مواجه شدیم با مسائل جدی که بعضا اینا هنوز هم ادامه داره مثل تورم خب بالایه که ما در کشور الان شاهدش هستیم. خب این تورم کار یک سال دو سال نیست، ثمره یک مسیری است که اقتصاد ملی در واقع طی کرده و الان معلولش شده در واقع چی؟ این تورم. چون خب بالاخره در دولت 13 با تمام همه در واقع میشه گفت سختی های و معضلاتی که در داخل ما در عرصه اقتصاد داشتیم در فضای سیاسی که به شدت در واقع نظام سلطه دنبال میکرد به ذهنم میرسه برآیند کلی در واقع جریان دولت 13 از پس از سال 1400 در واقع مسیر رو به گره گشایی از فضای اقتصادی کشور هستیم. اما اون نکته‌ای که خدمت شما گفتم حتی اکنون هم باعث یک اتفاقی شده در اقتصاد ملی ما، اونم احساس ناامنی اقتصادی برای مردم ماست. این که شما نگاه میکنید میبینید با هر خبر رسانه‌ای، با هر اتفاقی، حرکت‌ها یا اقدامات هیجانی توسط کنشگران اقتصادی، چه در واقع تولید کنندگان، چه مصرف کنندگان، صورت می‌پذیره. حالا اون بدنه سفته باز و دلال هم که خب مسیرش در همین فضای ناامنی اقتصادی عملا به یک معنا آیدی خود را کسب می‌کنه، این ناشی از اون اتفاقی که افتاده. خب حالا همه اینا گفته شد، ما خطر این شاید مهمترین به ذهن بنده میرسه، همونجوری که تو این سالهای اخیر دائما شعار مقام معظم رهبری که جهتگیری راهبردی حرکت دولت، نظام تقنینی، نظام قوه قضاییه رو مشخص میکنه به سمت شعارهای اقتصادیه، قطعا من به ذهنم میرسه که انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش روی ما بلا شک شاید بشه گفتش که مهمترین جهتگیریش باید به سمت اصلاح به سمت نظام اقتصادی، فرایندهای در واقع اقتصادی باشه تا این احساس ناامنی اقتصادی در واقع کاهش پیدا کنه. این انتظارات به یک معنا ناسباب قیمتی، انتظارات ناسباب تورمی که در جامعه ما در واقع وجود داره، قسمتیش به واسطه این احساس ناامنی اقتصادی است که در واقع در کشور ما بسیار بالا ظهور داره. خب حالا مجلس شورای اسلامی نقشش چیه؟ خب من میگم اگر ما دو تا وظیفه اصلی برای مجلس برای نام میبرن، یکی وظیفه تقنینیه و یکی وظیفه در واقع نظارته. من به ذهنم میرسه در هر دو این وظایف نقش مجلس نقش بسیار حیاتی است. نخواهید خب ما الان در حوزه در واقع تقنینی مواجه هستیم با برخی از اشکالات. من نمیخوام کلیت رو بگم، اشاره کنم به برخی از اشکالات، مثل بحث تورم قوانین، یعنی تعدد و حجم قوانین بسیار بالایی که ما در حوزه اقتصاد در واقع داریم که این منجر شده به اینکه بعضاً ما شاهد تعارض و تضاد بین قوانین باشیم، باعث شده بعضاً باعث غیر شفاف شدن فرایندهای قانونی بشیم، باعث یه جایی ابهامات وقوع قانون شدیم، حتی بعضی جاها باعث دشواری درک قوانین برای مجریان، مجری مربوطه یا ناظرانی که باید در واقع نظارت کنن برای اجرای صحیح اون قوانین در واقع شدیم. این خب کمک و جاش هم مجلسه، مجلس باید نقش تقنینی خودش رو به صورت بهینه ایجاد کنه با اون نگاهی که بغیر از نگاه کوتاه مدت و مقطعی، یک نگاه آینده نگرانه و آینده پژوهانه برای تقنین هایی که متناسب با تحولات بروز و با سرعت امروز باشه. بالاخره امروز وقتی ما شاهد در واقع تغییر و تحولات فناوری های نوظهور هستیم در حوزه تعاملات اقتصادی، قطعا نیازمند تقنین های بهینه هستیم. متاسفانه خیلی موقع وضع قوانین و تقنین ما به صورت پسینیه، یعنی ما تعاملات اقتصادی مبتنی بر این فناوری‌های نوظهور شکل گرفته، پیامدهای منفی خودش رو می‌گذارد بدون اینکه ما از پیامدهای مثبت استفاده کنیم، و ما اقدام می‌کنیم به در واقع تقنین که عملاً خب آنچنان که باید و شاید به علت اون پسینی بودنش در واقع ثمره مناسبی در واقع نداره. لذا تو عرصه تقنین این باید دقت بشه. داخل پرانتز اینجا من به ذهنم یه نکته باید رعایت بشه. تو این عرصه تقنینی حتی بنده نگاه هم میده، شاید بزرگواران و بدنه کارشناس های دیگه نگاه دیگری داشته باشن، این است که نقش دولت هم باز در تقنین من احساسم اینه که نقش نظارتی باشه بر لوایحی که از طرف دولت میاد، نه اینکه ما خود مجلس به صورت فی نفسه از در قالب طرح‌های مختلف بیاد تقنین و قاعده گذاری کنه.
خب ما
این حاصلش اینه که اولا مجری میشه دولت، مجلس داره یک قوانینی وضع میکنه که اولا این قوانین مشخص نیست چقدر در اراده و امکان دولت به عنوان مجری هستش که اونا رو پیاده کنه. لذا من به ذهنم میرسه حالت ایدئال اینه که تا اونجایی که امکان داره قوانین از سمت دولت در قالب لوایح ارائه بشه، و حتی اگه جایی کم بوده این در قالب آیین‌نامه مجلس به گونه‌ای طراحی بشه که الزام به دولت بشه، دولت لوایح اعمال کنه تا به جای اینکه خود مجلس ورود مستقیم داشته باشه به نظام قانون‌گذاری. در اون موقع سر نظارتی مجلس خیلی پررنگ میشه، یعنی چیزی که الان ما حلقه مفقوده بسیاری از، اگه ما میگیم مجلس در رأس اموره کلام حضرت امام، این در نقش نظارتی خودش باید در در واقع به یک معنا رأس امور باشه. مجلس به نمایندگی از 85 میلیون ایرانی اون نقش نظارتی و اصلاحی خودش رو در واقع باید انجام بده. در واقع اگر اون برساخت‌های رسانه‌ای رو بذاریم کنار، بنده اعتقادم اینه که با تمام احیانا پستی بلندی ها و اشکالاتی وجود داره، در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی حقیقتا نقش مردم و نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم حقیقتا در واقع نقش پررنگیه و اثرگذاره. بله باز دقت کنیم، ما چند لکه سیاه و برخی موارد نمیتونیم سرایت به کلیت در واقع. اگر دغدغه‌ای وجود داشته، مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن که مثلا نمایندگان محترم مجلس دخالت در حوزه مثلا انتصابات دولت انجام ندن. خب این اگر حالا بعضن نمایندگانی معدود دارن این کار انجام میدن به واسطه برخی از منافع محلی یا ملاحظات دیگر، این معدوده. ولی حقیقتا کلیت نمایندگان مجلس، البته از من صمیم هستم، آیا این مسیر برای بهتر جایی برای بهتر شدن وجود نداره؟ بنده میگم بله، چرا، تو آن راه برای بهتر شدن حتما وجود داره. و تو آن ما نگاهمون اینه، بحث یا مقام معظم رهبری توی چند ساله اخیر و اتفاقا در آغاز سال 1402 در صحنه جامعه رضوی هم مجددا مورد تاکید قرار داد، مسئله تحول در انقلاب اسلامی که ما مفتنی بر اصول و ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی داشته و جزء ثابتات انقلاب اسلامیه، در مکانیزم‌ها و روش‌ها نیازمند تحول برای تحقق بهتر اون ارزش‌ها هستیم. قطعا مجلس شورای اسلامی هم فارغ از این تحول نیست، تحول در فرایندها، تحول در واقع مکانیزم‌های اجرایی قطعا نیازه، اما مفتنی بر همون اشاره‌ای که جناب علی گفتی، پایه‌های نظام مردم سالاری دینی که نظام تقنینی مبتنی بر اندیشه دینی و قوانین اسلامی باید در واقع شکل بگیره، که خب مسیرش هم در مجلس و هم در واقع نهاد نظارتی شورای نگهبان در واقع دیده شده. من میخوام این نکته رو بگم، نکنید واقعیت مطلب این است، اگر مجلس، این که من دارم تأکید میکنم به نقش نظارتی خودش، اگر اون نقش نظارتی فراموش شد، مجلس هر کار دیگری یا انجام بدهد، قطعا مداخله در امور دیگر قوا صورت میپذیرد. آن چیزی که امروز ما در کشور نیازمندش هستیم، نظارت صریح، دقیق و بدون ملاحظات سیاسی مجموعه مجلس به نمایندگی از 85 میلیون هستش. برای چه منظوری؟ برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی کشور. یکی از حلقه‌های مفقوده‌ای که بعضا ما دوچار برخی از در واقع معضلاتی شدیم در عرصه اقتصاد به واسطه این عدم هماهنگی است، و اتوان دقیقاً اونجایی که میتواند این نهادها همسو، هم افق، هم جهت در واقع قرار بگیرن، نقشی است که مجلس از اون بعد نظارتی میتونه در واقع چه کنه، بازی کنه. امروز اگر ما میبینیم بعضا، خب ما در سطح بالادستی مجموعه در واقع شورای هماهنگی سران قوا را در واقع داریم، اون مجموعه شکل گرفته برای چی؟ برای این اصلاح این و ایجاد این هماهنگی بین نهادها در شرایطی که امروز در واقع کشور داره. من به ذهنم میرسه اگر حقیقتا مجلس نقش نظارتی خودشا با اون نگاه منافع ملی و عدم نگاه منطقه‌ای و محلی در واقع ایفا کنه، من به ذهنم میشه شاید در اون بازه زمانی ما نیاز به چیزی به نام شورای هماهنگی سران قوا وجود نداشته باشه، چون عملا مجلس سرقه داره تو همون جایی که شوران سران نقش آفرینی میکنه برای ایجاد هماهنگی، عملا مجلس میتونه که هماهنگی ها انجام بده. من فقط داخل پرانتز این نکته بگم، این نقش نظارتی که خدمت جناب عالی گفتم، خود مجلس قطعا در واقع مخاطب اول این نقش نظارتی خود مجلس برای نمایندگان خودش هست.
خب آره، ولی آقای
مقام معظم رهبری سالها پیش اشاره کردن مبنی بر این که نظارت بر عمل کرده نمایندگان صورت بپذیره، اون نظارت صریح، دقیق و بدون ملاحظات، اگر مجلس و نمایندگان محترم مجلس ایجاد کردن، قطعا اون نگرش و احساسی که مجلس نماینده 85 میلیونه در نظارت بر دولت و دیگر قوام در واقع رخ میده. اما اگر مجلسی شد که گفتم خدمت شما هم موارد اندک و موارد معدود بالاخره بررسی نشد، اطلاع رسانی نشد، جایی اگر نیاز برخورد در واقع نشد، قاعدتا این تصویر و ذهنیت دچار آسیب میشه نسبت به نقشی و جایگاهی که مجلس شورای اسلامی در واقع داره در عرصه حاکمیت ملی.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون.
چیک و چیک بارون، چشمه های خندون پر میکنن دریا رو، این همه ستاره اومدن دوباره تا ببرن دل ها رو. میدرخش آسمون با سرنگ این نشون، سبز و سفید و سرخ دانه پرچمه آهنگ ما همه. جوونا مثل پهلوونا عطر عشق و ایمانو هش میکنن با مش یا با سر انگوش، پیروزی ایرانو. همه با هم یک صدا بخونین همراه ما،
ایران نهر دلیران سبزیت از خون شهیدان، ای ایران بیشه شیران جانم به پدای تو ایران. ایران ایران
همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از برنامه سرزمین من، کاری از شبکه رادیویی اقتصاد که از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 با شما همراه هستیم و تلاش میکنیم آنچه که برای یک انتخاب اصلح نیاز هست ما هم در کنار شما باشیم، مشورت بدیم و گفتگو بکنیم با مسئولین اجرایی، با کارشناسان مربوطه و انشاءالله شما هم بتونید با آگاهی بیشتری پای صندوق‌های اخذ رأی حضور پیدا بکنید. ما از شما خواسته بودیم این جمله رو تکمیل بکنید: من رأی میدهم چون که به هر حال شما دوستان صاحب نظر هستید، ایده ها و اندیشه های متفاوتی دارید، میتونید این جملات رو به خوبی تکمیل بکنید و با 30,36,37 در میون بگذارید. اگر با گویش و لهجه هم میخواید بگید که خیلی هم خوشحال میشیم، با 22,65,25,25 تماس بگیرید.
انتخاب من پیشرفت و آبادانی کشورمه.
انتخاب من لبخندیه که روی لبهای کودکان سرزمینم می نشینه.
انتخاب من رفاه و آرامش تک تک مردم این سرزمینه.
انتخاب من حل شدن همه مشکلات معیشتی مردمه.
و انتخاب شهدا، شهدایی که این کشورمون رو